ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در روز دوشنبه 19 آبان ماه سال 1393 خورشیدی، 10 نوامبر سال 2014 میلادی. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که از همین لحظه شروع شده و تا 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. درباره برنامه هسته‌ای ایران و مذاکراتی که در مسقط در جریان هست مفصل براتون خواهیم گفت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونید در این برنامه بشنوید، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دور پایانی گفتگوهای دو روزه نمایندگان تهران، واشنگتن و 5+1 در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و کاترین اشتون، هماهنگ کننده کشورهای 5+1، عصر امروز دوشنبه چهارمین و آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای خود را آغاز کردند. مذاکره کنندگان می‌کوشند تا پیش از پایان مهلت تعیین شده، یعنی 24 نوامبر یا 3 آذر، راهی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بیابند. یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو با ضربات چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت. این واقعه بعد از ظهر دوشنبه امروز رخ داد و سرباز زخمی به بیمارستان منتقل شد. مسئولان بیمارستان حال او را وخیم اعلام کردند. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت یک جوان فلسطینی به ظن ارتکاب این عمل دستگیر شده است. 5 روز پیش نیز در اورشلیم یا بیت المقدس یک فلسطینی با اتومبیلش به چند عابر زد و 2 نفر را کشت. خود وی نیز با گلوله پلیس کشته شد. به دنبال این واقعه در اطراف ایستگاه‌های اتوبوس در اورشلیم موانع بتونی نصب شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که از همه امکانات برای متوقف کردن ناآرامی‌هایی که اورشلیم، تل‌آویو و شمال اسرائیل را فرا گرفته است استفاده خواهد کرد. او از تخریب خانه عاملان و آمران این تحریکات به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. آقای نتانیاهو این سخنان را پس از چاقو خوردن یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو اظهار داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، او با اشاره به اعراب اسرائیلی که در اورشلیم دست به تظاهرات زدند گفت آنها می توانند به غزه یا کرانه غربی بروند و کسی در اسرائیل جلوی آنها را نمی گیرد. اعراب تبعی اسرائیل تقریباً 20% از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها در هفته های گذشته به شدت اوج گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت همه شواهد مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزه شخصی و خصوصی انجام گرفته است. وی در این حال افزود چون تا کنون عوامل این حادثه دستگیر نشدند نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد. سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده قنچه قوامی و دلیل ارسال مجدد پرونده او به دادسرا گفت در این پرونده هنوز حکم صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است. وی گفت قنچه قوامی اتهام دیگری نیز داشته است که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما به این قرار اعتراض شد و دادگاه اعتراض را پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادسرا فرستاد. به گزارش سایت کلمه، قنچه قوامی شهروند 26 ساله ایرانی بریتانیایی پس از 129 روز بازداشت موقت در زندان اوین هفته پیش به زندان قرچک منتقل شد. نوری المالکی معاون اول رئیس جمهوری عراق صبح روز دوشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار از آنچه خدمات نوری المالکی در حفظ ثبات، استقلال و پیشرفت عراق توصیف کرد تجلیل نمود. نوری المالکی از سال 2006 تا 2014 دو دوره نخست وزیری عراق را بر عهده داشت و بر نامزدی خود برای سومین دوره نیز پای می‌فشرد، اما زیر فشارهای مختلف سیاسی و با پیشروی‌های داعش ناچار به انصراف از نامزدی برای این سمت شد. شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی سیاست‌های او را باعث دامن زدن به فرقه‌گرایی در عراق می‌دانستند. و دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید 5 مهندس هسته‌ای که یکی از آنها ایرانی بوده روز یکشنبه در شمال دمشق در حمله‌ای کشته شدند.
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره توی این برنامه در 25 دقیقه پیش رو با هم بشنویم. روز دوم مذاکرات هسته‌ای در هتل بوستان مسقط، ظریف در برابر کری و اشتون. پشت درهای بسته این مذاکرات چه خبر است؟
ما الان در مرحله هستیم که گفتگوهای فنی در واقع دیگه کارساز نیست و نیاز هست به این که طرفین یک تصمیم سیاسی جدی بگیرن.
تحلیل علی وایز کارشناس گروه بین المللی بحران را خواهیم شنید و آخرین خبرهای حاشیه‌ای و واکنش‌ها به این مذاکرات را مرور می‌کنیم. طرح خبرساز حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بند به بند در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود. تا اینجای کار چه موادی از این طرح تصویب شدند؟ جزئیاتش را خواهیم شنید. در کنار گزارش ورزشی و نظرات شما، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، سومین دور گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای گروه 5 علاوه 1 در مسقط پایتخت کشور عمان آغاز شده و در حال انجام هست. همکارم هانا کاویانی که این مذاکرات رو دنبال کرده هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. هانا درود بر تو. اول نگاهی بندازیم به روز دوم مذاکرات در مسقط و به ما بگو که امروز چه دیدارهایی انجام شده در این مذاکرات.
بله، مذاکرات در روز دوم در مسقط حدود یک ساعت پیش دور جدیدش آغاز شده. صبح امروز یک دیدار حدود 3 ساعته ای طرفین داشتند و پس از اون استراحتی بود و حال مذاکرات همچنان یک ساعت هستش که ادامه داره. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا باید راهی چین بشه به زودی. در نتیجه مذاکرات در قالب سه جانبه اونطوری که برنامه‌ریزی شده بود قاعدتاً باید در ساعت پایانی امروز به وقت مسقط به پایان برسه و پس از اون فردا هستش که مدیران سیاسی وزرای خارجه 6 کشور با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیدار خواهند کرد و باید دید که آیا برخی از خبرنگاران در مسقط می‌نوشتند که قرار هستش که کنفرانس خبری امشب برگزار بشه، اما هنوز جزئیات اون مشخص نیست. باید دید که آیا موضوع جدیدی رو طرفین اعلام خواهند کرد یا خیر. مذاکرات به هر حال یک هفته دیگر در وین از سر گرفته میشه و تا مهلت نهایی برای دستیابی به توافق هم تنها 2 هفته باقی مونده.
روزهای شلوغی است برای جان کری. همونطوری گفتی باید بره چین در نشست کشورهای آسیا و اقیانوسیه شرکت بکنه، اما مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه و پیشتر صحبت‌هایی درباره چالش‌های پیش روی مذاکره کنندگان هم مطرح شده. میتونی برامون لطفاً نگاهی به این چالش‌ها بیندازی؟
خیلی خلاصه اگر که بخوایم اون چیزهایی که در روزهای گذشته مطرح شده رو بهش بپردازیم، چون در طول این 2 روز مذاکره کنندگان هیچ صحبتی درباره نحوه پیشرفت مذاکرات انجام ندادن، اگر که بخوایم به چالش‌ها بپردازیم 3 چالش اصلی رو میشه بهش اشاره کرد. 1، دامنه غنی‌سازی ایران هست، اینکه ایران تا چه سطحی میتونه اورانیوم رو غنی بکنه و اینکه چه تعداد سانتریفیوژ میتونه داشته باشه. 2، موضوع تحریم ها هست، موضوعی که ایران براش بسیار اهمیت داره که این تحریم ها در چه بازه زمانی و به چه شکلی تعلیق یا رفع بشه. موضوع 3، خود بازه زمانی این توافق هست، اینکه توافق برای چند سال باشه و در طول چند سال برنامه هسته ایران باید محدودیت هایی بهش اعمال بشه برای اینکه راستی آزمایی بشه و مشخص بشه که این برنامه هدفش اونطوری که ایران میگه صلح‌آمیز هست یا خیر. برای همین این چالش هایی هستش که حال باید دید که چگونه در این 2 هفته با اون سر خواهند کرد و اون رو شاید بتونن پشت سر بگذارن یا خیر.
که از میون این چالش ها به نوشته روزنامه روسی کامرسانت که به نقل از منابع دیپلماتیک خودش گزارشی منتشر کرده، مسئله تحریم ها مهمترین مسئله ایه که دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای رو مشکل کرده و به زیر سوال برده. درباره این گزارش روزنامه کامرسانت هم یه گزارش خواهیم داشت، اما قبل از اینکه بریم سراغ اون، هانا برامون میتونید از واکنش هایی غیر از اظهار نظرهایی که این 3 مقام مسئول میتونن بکنن در بیرون از مذاکرات بیان شده، این مقاماتی که بیرون از مذاکرات احیانا اگه حرفایی زدن و واکنشی داشتند، اونها رو میتونه برامون بگی؟
وزیر خارجه عمان ابراز خوشبینی کرده از وضعیتی که مذاکرات داره و به سمت مسیری که داره طی میکنه، اما روز گذشته بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که هنوز اختلافات اساسی وجود داره و میشه و ممکنه که طرفین به توافق دست پیدا نکنند. از طرفی در ایران صحبت‌های مطرح شده، مثلا نمایندگان مجلس 200 نماینده مجلس روز گذشته بیانیه‌ای رو امضا کردند و گفتند که در پایان اگر که در صورت دستیابی به توافق توافقی در کار باشه باید بلافاصله تحریم‌ها، همه تحریم‌ها برطرف بشه. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از این مذاکرات عمان رو تعیین کننده و راهگشا خونده بود، گفته بود که اگر در این مذاکرات بتونن به نتیجه‌ای برسن شاید بتونن تا روز سوم آذر ماه که پایان مهلت توافق اولیه ژنو هست به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. هنوز مشخص نیست و باید دید این دو هفته چگونه سپری میشه.
ممنونم، صدای هانا کاویانی رو میشنیدیم، همکار من در رادیو فردا که مذاکرات هسته‌ای رو از نزدیک دنبال میکنه و آخرین خبرها رو برامون مرور کرد. هانا گفتگویی هم انجام داده با علی وایز، تحلیلگر گروه بین المللی بحران در استانبول، و ابتدا ازش درباره اهمیت برگزاری مذاکرات در شهر مسقط پرسیده، شهری که پیشتر میزبان مذاکرات پشت پرده ایران و آمریکا بوده و اولین باره که در طول یک سال اخیر مذاکرات اتمی در این شهر که در واقع میزبان مقر به میزبانی این شهر داره برگزار میشه که مقر سازمان ملل نیست. حالا درباره این شهر از آقای وایز سوالی پرسیده و علی وایز چنین پاسخ میده.
ما الان در مرحله هستیم که گفتگوهای فنی در واقع دیگه کارساز نیست و نیاز هست به این که طرفین یک تصمیم سیاسی جدی بگیرن برای اینکه از بنبستی که فعلا درش قرار داریم خارج بشیم. از این لحاظ هست که عمان میشه گفت داره اهمیت هست برای اینکه محلی است که اولین بار تصمیم سیاسی جدی که طرفین اتخاذ کردن برای اینکه از بنبست بیرون بیان در سال 2012 در اونجا گرفته شد. آمریکا قبول کرد که به طور زمینی حق هسته‌ای ایران رو به رسمیت بشناسه و ایران هم قبول کرد که برنامه هسته‌ایش رو محدود بکنه و بنابراین شاید طرفین به اونجا برگشتن به این امید که شرایط رو برای گرفتن تصمیم‌های دشوار براشون تسهیل بکنه.
آقای وایز، از تصمیم سیاسی صحبت می‌کنید، این چیزی هستش که در هفته‌ها و شاید بشه گفتش که ماه‌های گذشته ما از مقامات مذاکره کننده هم زیاد درباره تصمیم سیاسی شنیدیم. به چه معنی هست در مذاکرات هسته‌ای ایران این تصمیم سیاسی؟
ببینید، این تصمیم سیاسی به این معناست که ایران باید بپذیره که حفظ سطح فعلی غنی‌سازی و دستیابی به یک توافق هسته‌ای با هم دیگه در تضاد هستند و لازم هست که ایران ضعفیت فعلیش رو کاهش بده و این از لحاظ سیاسی داره هزینه زیادی هست و باید این هزینه رو ایران بپذیره. و از طرف دیگه غرب هم باید بپذیره که تحریم‌هایی رو که به هر حال با دشواری بسیار وضع کرده نمیتونه به همین شکلی که هستن نگه داره و تعویض نقد و نسیه برای ایران کافی و کارساز نخواهد بود و لازم هست غرب تحریم‌های بیشتری رو بر روی میز بذاره و اونها رو به عقب برگردونه. این هر دو تصمیم‌های دشواری هستن، هر دو فروختنشون در تهران و واشنگتن مشکل هستن و به همین لحاظ هست که میگم الان در این مرحله نیاز به یک تصمیم سیاسی جدی هست، چون راه‌حل‌های فنیش در تمام این مدت بررسی شده، فقط منتظر هستن که ببینن لحظه آخر کی در واقع گام اول رو برمی‌داره و کی اول کوتاه میاد.
سوم آذر ماه، کمتر از دو هفته دیگه این لحظه آخری هستش که شما از اون صحبت میکنید. پیش بینی شما برای سوم آذر ماه چی هست؟ فکر میکنید که آیا طرفین موفق به دستیابی به توافق جامع و نهایی میشن یا اینکه شکل دیگری توافق به دست میاد یا اینکه مذاکرات شکست میخوره؟
ببینید، من فکر میکنم الان با قطعی میشه گفت توافق جامعی که به معنای یک توافق کامل با تمام جزئیات فنی و اجراییش باشه دیگه تا روز سوم آذر قابل دستیابی نیست، برای که اگر همین امروز یا فردا هم مذاکره کنندگان بر سر مسائل سیاسی که درش اختلاف دارن به توافق برسن، تکمیل این جزئیات نیاز به زمان طولانی داره. فراموش نکنید در ژنو وقتی توافق سیاسی به دست اومد تقریبا دو ماه نیاز به زمان بود برای اینکه جزئیات اجراییش رو طرفین بتونن نهایی بکنن. بنابراین مذاکرات حتما فراتر از سوم آذر خواهند رفت، اما اون چیزی که میشه بهش هنوز امیدوار بود این هست که در لحظات آخر یک گشایشی صورت بگیره و طرفین حاضر به مصالحه بشن و در اون صورت به طور اتوماتیک توجیه لازم برای زمان بیشتری رو برای مذاکرات دست بیارن رو خواهند داد. اگر توافق کمی صورت بگیره، پیشرفت کمی صورت بگیره، اون وقت به نظر میاد که گزینه شکست همچنان بر روی میز نخواهد بود، برای اینکه طرفین از این گزینه‌های جایگزینی که دارن در مقایسه با دیپلماسی واقعا از هیچ جذابیتی برخوردار نیستن و همشون دارای ریسک‌های بسیار زیادی هستن. این بازگشت به روند سابق تحریم در مقابل سانکشن‌ها یا حتی نزدیک شدن به یک راه حل نظامی هیچ کدوم جذاب نیست. بنابراین مذاکرات باز هم به یک نحوی ادامه پیدا خواهد کرد. اون موقع سوال این خواهد بود که آیا بهتر است یک توافق در واقع جزئی دست پیدا بکنن، بر سر مسائلی که تا به حال درش پیشرفت شده اینها رو در یک توافق میانی بگنجونن و بعد به سمت گام نهایی برن، یا اینکه دوباره توافق ژنو رو که در روز سوم آذر تاریخ انقضاش هست به یک نحوی دوباره تمدید بکنن با شرایط تازه‌ای و بعد کار مذاکرات رو ادامه پیدا کنن. ولی به هر حال در هر دو سناریو، یعنی چه توافق سیاسی و چه توافق میانی، میشه گفت مذاکرات فراتر از سوم آذر ادامه پیدا خواهد.
تحلیل علی واعظ رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی. آقای واعظ تحلیلگر گروه بین المللی بحران در استانبول هست. همونطور که گفتم، روزنامه روسیه کامرسانت هم به نقل از منابع دیپلماتیک خودش نوشته که روند لغو تحریم‌ها علیه ایران تنها مسئله‌ایه که دستیابی به توافق جامع نهایی با ایران رو زیر سوال برده. به گفته دیپلمات‌های روس، امضای توافق هسته‌ای قبل از ضرب الاجر 24 نوامبر سوم آذر ماه حیاتی نیست، اما تلاش همگان اینه که مذاکرات پیش از این تاریخ به نتیجه برسه. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، درباره این گزارش روزنامه کامرسانت گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به روزنامه روسیه کامرسانت گفت که ایران و گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای تمام اختلافات خود را رفع کردند و تنها مسئله چالش برانگیز روند لغو تحریم هاست. این منبع آگاه مدعی شد که ایران بر لغو تمام تحریم ها به محض امضای توافق هسته‌ای با 5 علاوه 1 پافشاری میکند که به گفته این دیپلمات تقاضای دست نیافتنی است. وی تشریح کرد تحریم های شورای امنیت و تحریم های یک جنوبه غرب علیه ایران اعمال شده و چگونگی لغو آنها متفاوت و زمان بر است. این دیپلمات افزود پیشنهاد شده که لغو تحریم ها به گزارش های آژانس بستگی داشته باشد. او تشریح کرد قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی ماهانه پیرامون فعالیت هسته ایران گزارش تهیه کند و چنانچه برآورد این سازمان رضایت بخش باشد، بخش از تحریم ها یا به صورت خودکار و یا پس از رأی زنی به 5+1 لغو خواهد شد. فیودر لوکیانوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین است.
Тема Ирана в ближайшее станет главной, потому что период танцев таких ритуальных, которые вели все участники.
احتمالاً موضوع ایران در این روزهای پیش رو مهمترین مسئله بین المللی خواهد بود. رقص‌های دیپلماتیک چند ساله باید سرانجام به نتیجه برسد. دورنمای این مناقشه به قدری مبهم است که به دلایل اعتباری و منطق سیاسی طرفین نباید آن را بدون راه حل بگذارند.
Просто по соображениям престижа и вообще политической логики.
شنبه گذشته مناقشه هسته ایران در کانون توجه رئیس‌جمهوری وزرای خارجه روسیه و آمریکا بود. سرگی لاوروف در پی دیدار با جان کری گفت که مسکو و واشنگتن مصممند که پیش از موعد مقرر توافق هسته ای با ایران حاصل شود. یک دیپلمات روس که نخواست نامش فاش شود به روزنامه کامرسانت گفت که این دیدار به ابتکار آمریکایی‌ها انجام شد و تشریح کرد برای دولت اوباما بسیار مهم است که مذاکرات با ایران تا 24 نوامبر به نتیجه برسد، در حالی که سایر اعضای 5+1 بر حصول توافق پیش از این تاریخ چندان تاکید ندارند، بلکه برانند که به توافق محکم دست یابند. و افزود به تعویق افتادن تاریخ توافق و تمدید مذاکرات فاجعه نیست، البته به شرطی که تندروها در کنگره مسئله ساز نشوند. انتون خلابکوف، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، معتقد است که در صورت عدم دستیابی به توافق پیش از 24 نوامبر مناقشه هسته ای ایران عملا لاینحل خواهد شد.
Вопрос ядерного кризиса имеет очень серьезное внутриполитическое измерение и в Иране, и в США. Если не будет конкретных
результатов. دلیل که این مناقشه به طور چشمگیر با مسائل داخلی در ایران و آمریکا در هم تنیده، زمان حل و فصل آن بسیار محدود است و اگر اکنون فرصت مصالحه از دست برود، فرصت دیگری در آینده نزدیک پیش نخواهد آمد. به همین دلیل دستیابی به نتیجه ملموس در چندین روز باقی مانده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
در این میان سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در پنجه بلوه یک، به کامرسانت گفت حسم این است که احتمال دسته بی به توافق افزایش یافته. او تایید کرد که ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر یکی از ابتکارهایی است که مورد بررسی قرار گرفت. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز این طرح را گشایش بزرگی در مذاکرات هسته‌ای با ایران خواند، اما ایران این گزارش را تکذیب کرد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید، فراموش نکنید که همواره میتونید به ما زنگ بزنید و درباره تحولات روز به ویژه مذاکرات هسته‌ای که این روزها در صدر خبرها قرار داره بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام‌های شما الان آماده است، با هم میتونیم این پیام‌ها رو گوش کنیم و در انتهای پیام‌ها شماره پیامگیر یک بار دیگه اعلام میشه. برای همین اگر دوست دارید که با ما تماس بگیرید میتونید الان برید سراغ کاغذ و قلم تا در انتهای این پیام‌ها شماره پیامگیر رو یادداشت کنید.
به گفته احمد خاتمی، اگر نظام مذاکرات اتمی را افسون بر نرمش پذیرفت به سبب تحریم داد و ستد نبود، اما نگفت پس به چه دلیلی پای میز رفتید. پرسش این است، اگر دلیل از سر ضعف و هراس از خیزش مردم نباشد، پس 12 سال برای چی خرج روی دست مردم میگذارید و با گذر از کشورها امروز به مذاکره نشسته اید؟ حالا مشخص شد که چرا سران نظام با خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مصاحبه نمی کنند، چون از پرسش‌های جدی می ترسند و پاسخی براش ندارند، همانطور که احمد خاتمی ندارد.
آقای اوباما باید خیلی ساده لوح باشد و آقای خامنه ای نامه می بزد کسی که به مردم کشور خودش نداها، ستار بهشتی ها، دختران معصوم اصفهان رحم نمی کند، با آمریکایی ها رحم خواهد کرد.
آقای روحانی، چطور میشه هم با تورم مبارزه کرد، هم جنسا رو گرون کرد، هم آزادی به مردم داد، هم به بهانه امر به معروف و نهی از منکر اسید پاشید صورت زنان و دختران ایرانی؟ چطور میشه هم با تروریسم مبارزه کرد، هم کمک کرد به ارتش لبنان و حزب الله که دستش به خون هزاران نفر از مردم سوریه آغشته است؟ چطور میشه مردم ایران رو، روزنامه‌نگاران رو به زندان انداخت و گفت امنیت رو حفظ میکنی؟ چطور میشه مردها رو گل و گشاد ول کرد ولی نویسندگان و روزنامه نگاران رو به زندان انداخت؟ خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
میخواستم بگم که این آقایونی که خودشون رو مسئول نظام میدونن، رهبری مملکت، خودشون رو آل علی میدونن و سید اولاد پیغمبر میدونن، چرا نمیان از کسایی که دزدی میکنن، پول مملکت رو بالا میکشن، 400 میلیون دلار، نمیدونم 3000 میلیارد تومان، چرا اینا رو پاش نمیکنن؟ چرا نمیگن به این مردم بدبخت؟ چرا واقعا دستشون رو نمیکنن؟ چرا نمیان تو تریبون نماز جمعه بگن که کیا این کارو کردن؟ مثل آقای بابک زنجانی که تا چند وقت میگفتن آقای بزه بزه. بابا برین از این مملکت، ما ایران آزاد میخوایم، ما ایران مستقل میخوایم، میخوایم برای خودمون باشیم، میخوایم راحت باشیم، بذارید زندگیمونو بکنیم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. و ما روز یکشنبه بخش دیگری از مواد طرح پرحاشیه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس آن نیروهای سازمان بسیج مستضعفان موظف به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی شدند. بابک غفوری آذر درباره تصویب این مواد گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس ایران در نشست صبح یکشنبه خود بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ادامه دادند و مواد دیگری از این طرح پرمناقشه را به تصویب رساندند. در بخشی از مواد تصویب شده این طرح در روز یکشنبه، سازمان بسیج مستضعفین موظف شد با بکارگیری بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به آنچه فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی نامیده شده اقدام کند. همچنین به موجب تبصره این ماده مصوب شد مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نباشد. نمایندگان مجلس ایران در حالی به این شکل نیروهای بسیج را مسئول اجرای بخشی از طرح امر به معروف و نهی از منکر کردند که همواره درباره نقش آفرینی این نیرو در طرح‌های مختلف اجتماعی ایران نظرات مختلفی مطرح بوده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تصویب این طرح را تلاش دیگری از جانب مجلس برای جلوگیری از ایجاد گشایش اجتماعی در ایران می‌داند.
اکثریت مجلس تلاش می‌کنه با تصویب این دست طرح‌ها مانع گشایش اجتماعی بشه و جلوی توسعه فرهنگی رو به تعبیری بگیره. البته مانع توسعه سیاسی پیشاپیش شدن هستی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به تعبیر با تهدید و فشار مانع از گشایش فضای سیاسی میشن. حالا اون بخشی که برمیگرده به حوزه اجتماعی و رویکردهای شخصی مردم و حوزه فرهنگی، این رو هم تلاش میکنن به اشکال مختلف جلوگیری کنن و مانع باز شدن فضا بشن و البته همزمان اون بخش اقلیت جامعه که بدنه حامی اکثریت مجلس هست رو با این دست طرح‌ها راضی نگه دارن به نیت البته انتخابات مجلس آتی.
با تصویب مجلس حالا نقش بسیج در طرحی که از زمان مطرح شدن با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده پررنگ‌تر شده است. نیرویی که عمل کردش همواره محل مناقشه نیروهای مختلف سیاسی بوده است. مرتضی کاظمیان درباره استفاده از بسیج در قالب این طرح میگوید:
بسیج به عنوان یک نیروی شبه نظامی و یک بازوی عملیاتی برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی سالهاست داره ایفای نقش میکنه، به ویژه در تحولات بعد از سال 88 شاهد بروز ظهور میدانی و تمام قد نیروهای بسیج به خصوص اون بدنه عملیاتیش بودیم و طبیعتا در این دست طرح‌ها هم حالا اقتدارگرایان و به حال جریان راست که مسلط است در مجلس تلاش میکنه همچنان با استفاده از این مؤلفه و بازی که در اختیار داره پروژه های فرهنگی اجتماعی خودش رو متحقق کنه. البته فراموش نکنیم که برحال این دامن خواهد زد به یک کشاکش بیشتری بین اکثریت تغییرخواه جامعه و مردمی که برحال رویکردهای فرهنگی و سبک زندگی خودشون رو دارن با برحال اون بخشی که برمیگرده به مثل بسیج بدنه اجرای عملیاتی حکومت هستن. و صرف نظر از اینکه این طرح موفق خواهد بود یا نه که تجربه جمهوری اسلامی نشون میده که موفق نخواهد بود، من گمان میکنم که بیش از پیش این شکاف میان ملت و حکومت رو افزایش خواهد داد و فکر میکنم دولت آقای روحانی ناچار هست که به شکلی همسو با جامعه مدنی به حال مقابله کنه با این خواستهای زیاده مجلس از به حال مردم.
پیشتر مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد و از نظر ساختاری نیز دارای اشکال بسیار است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم و رسیدیم به سنت مجله شامگاهی در پایان این مجله به گزارش ورزشی که توسط همکارم فریبرز غریب تهیه شده.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با کره جنوبی روز دوشنبه در تهران پیگیری شد. از جمع لژیونرهای ایرانی، علیرضا حقیقی از پرتغال، سردار آزمون از روسیه و علیرضا جهانبخش از هلند به دلیل بازی‌های باشگاهی هنوز به تهران نرسیدند و قرار است ظرف امشب و بامداد فردا به جمع سایر ملی پوشان اضافه شوند. طبق برنامه دیدار تدارکاتی با کره جنوبی روز 27 آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای جام ملت‌های آسیا 2015 است که اواخر دی ماه سال جاری در استرالیا آغاز خواهد شد. ایران در گروه سوم جام ملت‌ها در کنار تیم‌های امارات، قطر و بحرین قرار دارد. شهرآورد سرخابی فوتبال باشگاهی پایتخت بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال از هفته 15 جام خلیج فارس روز 2 آذر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. این تصمیم بعد از جلسه عصر دیروز مسئولان سازمان لیگ با نمایندگان شورای تامین و مقامات امنیتی اتخاذ شد. پیش از این قرار بود این مسابقه روز 30 آبان برگزار شود. دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس که پرتماشاگرترین بازی فوتبال باشگاهی ایران است، طی چند دهه گذشته زیر ذره‌بین مقامات امنیتی و به گفته مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون با کنترل نامحسوس هواداران برگزار می‌شود. در هفته 11 لالیگای اسپانیا دیشب همه نتایج به کام دو تیم صدر جدولی رئال مادرید و بارسلونا رقم خورد. اتلتیکو مادرید قهرمان فصل پیش در خانه رئال سوسیداد 1-2 شکست خورد و به رده 4 جدول صعود کرد. و والنسیا هم که میتوانست با پیروزی مقابل اتلتیک بیلبائو جای بارسا را در مکان دوم جدول بگیرد، با این تیم به تساوی بدون گل رسید و در رده سوم جدول قرار گرفت. در جدول لالیگا رئال مادرید و بارسلونا اول و دومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 7:30 دقیقه. در 15 دقیقه پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
خیلی متشکرم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. دور پایانی گفتگوهای دو روزه نمایندگان تهران، واشنگتن و 5+1 در مسقط پایتخت عمان آغاز شده است. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و کاتین اشتون، هماهنگ کننده کشورهای 5+1، عصر امروز دوشنبه چهارمین و آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای خود را آغاز کردند. مذاکره کنندگان می‌کوشند تا پیش از پایان مهلت تعیین شده، یعنی 3 آذر ماه، راهی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای پیدا کنند. در خبر دیگر، یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو با ضربات چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت. این واقعه بعد از ظهر دوشنبه رخ داد و سرباز زخمی به بیمارستان منتقل شد. مسئولان بیمارستان حال او را وخیم اعلام کردند. سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است یک جوان فلسطینی به ظن ارتکاب این عمل دستگیر شده است. 5 روز پیش نیز در اورشلیم، بیت المقدس، یک فلسطینی با اتومبیلش به چند عابر زد و 2 نفر را کشت. خود او هم با گلوله پلیس کشته شده است. به دنبال این واقعه در اطراف ایستگاه‌های اتوبوس در اورشلیم موانع بتونی نصب شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است که از همه امکانات برای متوقف کردن نارامی‌هایی که اورشلیم، تل‌آویو و شمال اسرائیل را فرا گرفته استفاده خواهد کرد. او از تخریب خانه عاملان و آمران این تحریکات به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. آقای نتانیاهو این سخنان را پس از چاقو خوردن یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو اظهار کرده است. در خبر دیگر، از نوری المالکی بشنویم، معاون اول رئیس جمهوری عراق، که صبح روز دوشنبه امروز با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه ای در این دیدار از آنچه خدمات نوری المالکی در حفظ ثبات، استقلال و پیشرفت عراق توصیف کرد، تجلیل کرد. نوری المالکی از سال 2006 میلادی تا 2014 دو دوره نخست وزیری عراق را بر عهده داشته و بر نامزدی خود برای سومین دوره هم پایفشاری کرده است، اما زیر فشارهای مختلف سیاسی و با پیشروی‌های داعش ناچار به انصراف از نامزدی برای این سمت شد. شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی سیاست‌های او را باعث دامن زدن به فرقه‌گرایی در عراق می‌دانستند. بررسی‌های یک پژوهشگر اروپایی نشان می‌دهد که برخوردهای نزدیک نظامی بین روسیه و کشورهای غربی در ماه‌های گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش مؤسسه شبکه رهبری اروپا، در پی بحران اوکراین در 8 ماه گذشته نزدیک به 40 مورد واقعه خطرناک یا حساس بین روسیه و غرب رخ داده است. از جمله نزدیک بودن برخورد یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی SAS حامل 132 مسافر در مسیر کوپنهاگ به روم با یک هواپیمای جاسوسی روسی در 3 مارس گذشته 12 اسفند ماه. گزارش مذکور این واقعه را نشانگر وضعیتی بسیار نگران کننده دانسته که ناشی از تجاوزها و اقدامهای خطرناک روسیه در منطقه جغرافیایی بسیار گسترده است که از دریای سیاه و بالتیک تا مرزهای آمریکا و کانادا را در بر می‌گیرد. و خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز چهارشنبه گفته است که همه شواهد مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزه شخصی انجام شده است.
ممنونم. خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که توسط مرداد قاسم فر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب. با من مرتاد قاسم فر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. مسافرخانه بندر بارانداز نام رمانی است که از احمد رضا احمدی در نشر سالس منتشر شده. رمان قبلی او در یک سال و نیم اخیر به چاپ سوم رسید. بلندی های بلاحت نام برگزیده شعرهای چارلز شیمیچ، شاعر جهانی یوگوسلاویایی و برنده ی جایزه مهم پولیتزر است که به ترجمه علی خادمی و شیما وزوایی از سوی نشر بوتیمار منتشر شده است. خاطرات اردیبهشت تازه ترین داستان بلندی است از جعفر مدرس صادقی که نشر مرکز منتشر کرده. آزیتا قهرمان شاعریه که چند سالیه به سوئد مهاجرت کرده. او از سال 1371 خورشیدی که مجموعه شعر آوازهای حوا را در مشهد منتشر کرد، 7 دفتر شعر دیگه هم در کارنامش داره. شعرهای او شعریست اندیشیده، اغلب روایی و با زبانی دارای استحکام. هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری آخرین مجموعه شعر اوست که چند ماهی از سوی نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. پیش از گفتگو ابتدا 2 شعر این مجموعه رو بشنویم با صدای شاعر.
لبه قرنی روی این لبه راه رفتن تنگ است و خفه، این دکمه باز نمی شود چرا؟ در جلد گربه اجاره ای گیر کرده این خانم، هند من از سفر جا ماند و این توتی خپل راحت خوابیده در قفس. بدخوابم و مهلت کم است، زودتر از پریدن سایه ها چند بخیه و چروک و رد الو سلام. در وقت منقضی اتاق غایب، صدا باطل می شود و تنها عشق می تواند آیا هلت بدهد جوری که قلب خوری یواش کف خودت بریزی و روشن گرد مثل ماه. بعد از سقوط از سگزوزه ها و تمدید فرار با همین کلمات ارسی بی ترس دریا روی این قایق می شود آیا چیزی نوشت؟ این داستان نویسندش را گم کرده، قهرمان عوض شده، بهار زیر و رو. و دیگر اینکه داشتم می گفتم این دکمه باز نمی شود چرا؟ سفرنامه سرندیب. هیچ کس در تاریکی هیچ کس پنهان نبود. باید قایق را بدهم دوباره تعمیر، دریا از در دیگری وارد داستان شود. باید سفر به طرز مایلی انکار نقش من باشد و روی پرده بزرگ بنویسم آدیو. بیا سمت برگ‌های آخر پاییز، راه پیچ و خم دارد، گرم‌تر شوی. دسامبر است، تاریکی روی من خم شده، برگردان شاد ما در فنجان قرمز است. کمی ابر آن گوشه و سایه ها دست به گردن کنار یک درخت. در همین لحظه اما چه برفی یک باره، زیر برف، زیر نور ماه و کلمه ها، این عکس یادگار ما.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خوش آمدین خانم آزیتا قهرمان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشهایی بود از کتاب هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری، آخرین کتاب شما که در تهران منتشر شده توسط انتشارات بوتیمار، بخشهایی از شعرهای کتاب هیپنوز. زبان درش یک برجستگی خیلی خاص داره، در عین حال زبانی که توجه به اون به بی‌معنایی در واقع یا فدا کردن معنا در برابر ساختار زبانی ختم نمیشه. رابطه شما با زبان یا نسبتی که با زبان برقرار میکنید از چه زاویه هست در شعرهاتون؟
در سالهای اخیر با چند مترجم انگلیسی و مترجم سوئدی مجبور شدم در کنار اینها همکاری داشته باشم و کارها ترجمه شد به انگلیسی و سوئدی. در حین ترجمه خیلی با دقت مجبور بودم پاسخگو باشم یا اینو در یک جمله من کشف کنم چرا اینجا این کلمه را آوردم، چه هدفی داشتم، این سطر که این کلمه ها در کنار هم نشستن چه معنایی رو خواهد رسوند در ارتباط با سطرهای قبلی و کل شعر. فکر میکنم اینها شاید دقت منو در مورد زبان خیلی به من کمک کرد.
اما در بخشی از شعرهای این کتاب انگار که بیشتر بحث تکنیک‌های زبانی یا تکنیک‌های روایت در شعر برای شما اهمیت داشته، در بخش‌های دیگری شعر به یک احساس و عاطفه خیلی عمیقی راه میده که اونجا زبان در مرحله دوم خودش رو نشون میده. این دوگانگی در این کتاب وجود داره، شما چطور اینو توضیح میدید؟
درست است، من همینطور هست. خیلی ها به من گفتن که این روایت در واقع بخش مهمی از این کتاب است. کتاب اسمش شبیخانی بود اول و من نوعی روایتی که نمایشی بود، اون چیزهایی که در کودکی دیدم، حتی سه شعر در این کتاب، شبیخانی مشهد، شبیخانی اصفهان و شبیخانی کلاغ، این بیشترین چیزی که مربوط به روایت میشه در اون است. اینا بنا به احوالی که من درش بودم پیش اومده، خودم خیلی نمیتونم توضیحی دقیق برای این داشته باشم.
یک نکته‌ای که در شعر شاعران زن بیشتر دیده میشه، دخالت دادن جهان شخصی خودشون هست در درون شعر. یعنی شما به هر حال به یه نحوی متوجه میشید که شاعر این سطرها زنه، یا از یک جهانی که میشه گفت جهان زنانه، از اونجا نقطه عظمتش رو انگار که آغاز میکنه. این فضاها کمتر در کار شما دیده میشه، یعنی بیشتر با خود شعر رو در رویم تا اینکه بشه حتی جنسیت شاعر رو درش تشخیص داد. در بعضی کارها میشه، منتها در اغلبش کارهای این مجموعه شعر نمیشه.
میدونین در این کتاب من واقعا پرسش هایی که داشتم یک جوری مربوط میشد به اینکه خب من در یک دوره مهاجرت سالهای دیگه ای داشتم، معنایی برای زندگی، معنایی برای اینکه از یک دوره های از عمرم عبور کردم و جستجویی که دارم که بتونم در زبان خودم رو به بهترین شکلی به یک جور معنا نزدیک بکنم. این مهمترین چیز بوده. فکر میکنم مسائلی که به زن بودن من مطرح میشه در این کتاب شاید در یک جور سطرهای پنهانی تری خودشون رو، در واقع نه اینکه بگم پنهان کردن، اما در اونها انگار حل شده. مسئله اصلی واقعا اون نبوده.
خب خانم قهرمان، اینو از این بابت مطرح میکنم که در شعر بعد از نیمای ما، فروغ به عنوان یک شمایلی از شعر موفق و قدرتمندی شناخته میشه که در عین حال جنسیت او در تمام سطراش یا در لحنش حتی قابل دیدن هست. بعد از انقلاب این موضوع خیلی کمتر شده. آیا فکر میکنید که چقدر مسئله خودسانسوری برای اینکه کتاب بتونه مجوز بگیره در حذف این فردیت زنانه در خیلی از شعرهای ایران وجود داره؟ آیا فکر میکنید این حاصل سانسور هست، خودسانسوری هست، یا این ضرورت شعر ما بوده که مسیرش رو طی کرده به این سمت و فارغ از سانسور یا اتفاقات اجتماعی؟
خیلی وقتا واقعا این مسئله برمیگرده به خودسانسوری، نه فقط سانسوری دولتی، یک جور درگیری هایی که ما با خودمون داریم به عنوان کسی که شعر میگه و یک زن هستش و مسائل اجتماعی، فرهنگی و خیلی حوزه های حتی روانی شخصی ما. اما خیلی وقتا هم یک دوران میاد شاخصه هایی رو به عنوان یک جور ارجحیت مطرح میکنه، مثلا زنانگویی، و این به حدی میرسه که خودش به نظر من یک جور سانسور هستش، چون به جای کشف چیزهایی که خیلی دایره های وسیع تری داره در موقعیت زن بودن یا انسانی که داره شعر میگه و جستجوهایی داره در زندگیش، میاد و فقط با یک جور پررنگ کردن انگار که یک جور اجباری ایجاد میکنه که ما سخنگوی اون وضعیت باشیم. هر دوتا اینا میتونه به سانسور ربط داشته باشه.
کتاب هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری به بخشهایی تقسیم بندی شده با عنوان مثلا کتاب نامادری، کتاب یحیی، یا کتاب شبیخانی، کتاب سکوت، کتاب سلما، کتاب دکتر کالیگاری، کتاب رابعه، کتاب روزها، کتاب گل سرخ. همین تفاوت‌های زبانی یا حسی که من در خلال پرسش‌هام بهش پرداختم رو میشه در این بخش‌ها دید. کدوم یک از این بخش‌ها رو شما نقطه عطفی برای کتاب بعدیتون یا کارهای بعدیتون میتونید به خوانندگانتون بگید؟
آخرین شعری که این کتاب در واقع میتونم بگم این فصل با اون شعر بسته میشه، کتاب سلما هستش که شعری هست بلند در 22 چند قسمت که نامش از سفرنامه سرندیب. در اونجا بخشایی شاید از خودم یا زنان عاشقی که در طول زندگی میشناختم و حتی اینکه چطور در عشق، در یک رابطه عاشقانه، جنسیت ما ممکنه حتی در عاشقی این جنسیت رو با طرف مقابلمون مبادله میکنه و در جای اون قرار میگیریم و در اون در جای ما قرار میگیره. این شعر شبیه یک قایقی بود که من از یک قسمت تاریک در روح خودم و همه پرسش ها و وضعیتی که در اون بودم به یک سمت دیگر هدایت کرد. حالا نه اینکه اون سمت تمام روشنی ها در انتظار من بود، اما من تونستم سفری رو آغاز کنم و به جای دیگری برسم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزیتا قهرمان، شاعر ساکن سوئد بود، درباره دفتر شعری که در تهران منتشر کردیم. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هم همراه بودید. تا هفته بعد.